تتمه لسان یفقه و قولی. تتمه از بحث خلف وعده مونده بود و بحث در این بود که آیا خلف وعده از باب کذب حرمت داره یا نه، یعنی بر خلف وعده کذب صدق میکنه یا صدق نمیکنه. خب اگر صدق کرد این مدل کذب هم حرمت داره یا حرمت نداره. پس دو بحث بود، بحث اول اینکه کذب بر او صدق میکنه، بحث دوم اینکه آیا حرمت داره یا نه. عرض شد که خلف وعده ابتدا هم باید اون وعده بررسی بشه که وعده چیه، وعده آیا خبر از نیت یا وعده خبر از تحقق عمل در استقبال و مستقبله. وعده اگر از تحقق نیت باشه، یعنی این که داره خبر میده به این که من الان چنین تصمیمی دارم که در آینده برای شما چنین فعلی انجام بدم، صرفا خود این نیت رو میخواد خبر بده. خبر از نیت، خب در اینجا صدق و کذب به عمل در آینده نیست، بلکه صدق و کذب در اینه که آیا الان این نیت رو داره یا نداره. یعنی الان راست میگه من نیت دارم یا دروغ میگه، یا همچین نیتی نداره به دروغ داره خبر میده. پس اگر وعده خبر از نیت باشه، این خلف آینده ربطی به صدق و کذب فعلی نداره، بلکه صدق و کذبش در این است که الان این نیت رو داره یا نداره. یعنی چطور میشه نیت داشته باشه؟ میخواد این از سر خودش باز کنه، میگه برو فردا بیا بدهکاریتو میدم، در حالی که الان نیت بدهکاری فردا رو نداره، به همین الان داره دروغ میگه یا حالا فردا. پس اگر وعده به معنای اخبار از نیت باشه، این خلف آینده در صدق و کذب دخالتی نداره. بلکه اگر الان نیت داره، این راست میگه، خب در آینده انجام نداد، میگن آقا چرا انجام ندادی؟ میگه من نیتشو داشتم ولی الان ممکن نشد، یا به فلان دلیل من منصرف شدم. عملش تخلف از وعده هست، اما دروغ بله، عرفن خلف وعده اش کاشف است از این که در اون زمان این نیت نداشته. بنابراین در عرف میگن این دروغ گفته بود. اگر این دلیلی بیاره برای این که نه من اون موقع نیت داشتم ولی الان لموجباتی منصرف شدم، دیگه عرف این دروغو نمیگه، پس معلوم میشه که خبرش چون ان نیتن بوده مدار صدقشون اونه. اما اگر نه، خبر از تحقق در آینده، این خبر از نیتش نمیده، بلکه داره میگه من فردا چنین عملی رو انجام میدم، داره خبر از انجام در آینده میده، نه خبر از این که من نیت دارم انجام. خب این الان نه راست نه دروغ، بلکه مراعاست به چی؟ به این که در سر موعد اگر انجام داد یک شف از این که این اون موقع راست گفته. اگر انجام نداد، یک شف از این که این اون موقع دروغ گفته که من انجام میدهم یا انجام نمیدهم. پس راست و دروغش تصور داره، منتها راست و دروغش بالفعل نیست، عین بیع فضولی میمونه. در بیع فضولی کسی که آمد جنس دیگری رو فضولتن فروخت، میگن این هنوز بیع تحقق پیدا نکرده، مراعات به اجازه که صاحب مال اگر اجازه داد کشف از انتقال میکنه که بله در اون هنگام این جنس انتقال پیدا کرده، اگه اجازه نداد کشف میکنه که نه به این نبوده. حالا الاختلاف که آیا اجازه ناقله یا اجازه کاشف. خب پس به هر تقدیر این تخلف وعده کشف میکنه که این آقای دروغی گفته. حالا این حرامه یا حلام؟ عده گفتن حرامه دیگه، موضوع کذبه، کذبه حرام. عده گفتن نه این حرمتی نداره. چرا؟ به دلیل اینکه این هین گفتار که صحبت رو میگفته اون موقع هنوز دروغی نبوده، با تخلف وعده یجعلها کذبن. نه اینکه دروغ بگه، لا ینشأ کذبن بل یجعل ما انشأ کذبا. کلامی رو که قبلا انشاء کرده بوده این الان تبدیلش میکنه به دروغ، نه اینکه ینشأ کذب. یه موقع هستش که یه کسی میاد از اول یه ماشین خراب میسازه، ولی گاهی طرف ماشین سالمی میسازه بعد کارش میکنه خرابش میکنه. این کسی که میاد یه وعده ای میده و در آینده تخلف میکنه، این حرفه رو الان دروغ قرارش میده. این اون موقع دروغ نگفته بوده، الان یه کاری میکنه که اون تبدیل میشه به چی؟ به دروغ. خب آیا ادله کذب انشاء الکذب و شامل میشه یا اعم است از انشاء الکذب و ان جعل شیء کذبا این رو هم شامل میشه؟ ادعا کردن نه، ادله حرمت کذب فقط انشاء الکذب رو شامل میشه. شما هیچ وظیفه ای نداری که یه کاری بکنی حرفای سابقت تبدیل به دروغ نشه، عیب نداره. مثال زدن به چی؟ به این که ما در نماز دلیل داریم زیاده فی الصلات مبتله، از زیادت فی الصلات مبتله. شما بیای سه تا سوره بخونی، حله دو تا سوره بخونی، یه سجده اضافه کنی، اینا مبتله. گفتن حالا اگر کسی شروع کرد در سوره حمد و خون، شروع کرد در سوره، بعد یهو گفت امشب شب جمعه است، مستحبه که انسان سوره نماز عشا رو سوره اعلا بخونه، من سوره انا انزلنا شروع کردم، نه، سوره انا انزلنا رو رها میکنه و سوره اعلا شروع میکنه. خب وقتی سوره اعلا رو شروع کرده خون، اون قبلیه که خونده بود میشه چی؟ میشه زیاده، زیاده فی الصلات مبتلو، چه بحث شده؟ گفتن نه این مبتل نیست. چرا؟ چون او اول که شروع کرد زیاده نبود که، وقتی دومی رو شروع کرد سار الاول زائدا، اولی شد زیاده، اونی که میگه نماز باطل میشه اون ایجاد و زیاده فی صلاته، زاده فی صلاته، نه جعل و شیء فی صلات زائدا، یعنی زیادت حدوثی رو میگه، اون که حدوثاً زیاده باشه، یعنی شما حدوثاً که این زیاده نبوده بقاً شده زیاده، این مبطل نیست. پس کما این که دلیل زیاده اینو شامل نمیشه، اینجا هم دلیل کذب اینو شامل نمیشه. حالا این قابل قبوله یا نه؟ در تمثیل و در مثال انسان میتونه خدشه بکنه، اما در مثال ام در زیاده ظاهرن این حرف قابل قبول نیست، چون زیاده چه حدوثن چه بقاءن صدق کرد ادله شاملش میشه. اونجا اگر قول به بطلان نیست، نه به دلیل اینکه زیاده بقایی مبطل نیست، بلکه به دلیل این است که زیاده مبطل اونجا صدق نمی کنه. چرا؟ چون زیادهی که مبطله زیادهی است که انعمدن باشه لا ان صحبه، یعنی اتیان و شی به قصد زیاده این مبطله. ولذا اگر کسی سوره رو خون یادش نب که سوره خونده، سهوان یه دونه دیگه سوره خون، اشکالی نداره، فقط میگن دوتا سجده سهو به جا بیا. چرا؟ لسهوک نه لزیاده. پس زیاده زمانی مبتله که انعمدن باشه. شما وقتی که شروع میکنی در سوره، بعد به این نتیجه میرسی که سوره دیگهی مستحبه به خوندن او شروع میکنی، قبلی مبدل میشه به زیاده، ولی این زیاده ی عمدیه نیست که. این چون قید عمدی رو نداره مبطل نیست. لا یستق علیه انها زیادتون عمدیه، لذا مبطل نیست. خب بفهمید که هیچکی قائل به سجده سهو نشده. بله، سجده سهو قائل نشده. چرا؟ چون سجده سهو مال سهوه، این سهو که نکرده، قید عمد رو نداره، قید عمد رو نداره. حالا باز مثال دیگه در همین زمینه بزنم که بعضی خواستن. در روایت داریم لا تنخع ذبیحتک، ذبیحه رو تنقیع نکن، یعنی لا بله این لا تنخع، نخاع ذبیحه رو قطع نکن، لا تنخع ذبیحه. خب بر اساس این فتوا دادن که شما سر گوسفند رو بریدی، گردن رو قطع نکن، صبر کن. وقتی اسحاق روح شد و تقریبا دیگه از دست و پا افتاد، او وقت نخاع رو قطع کن، اول قطع. بعضی از علما اومدن گفتن نه اشکال نداره قطع کن بره جلو. چرا؟ فرموده بودن که این روایت میگه لا تنخع ذبیحتک، ذبیحه رو تنخیع نکن. ما وقت ذبیحه چیه؟ ذبیحه اونیست که بر یه اوداج اربعه بشه، چارت رگشو با خرخرشو ببری. این بعد از این که گردنش زده شد صدق میکنه ذبیحه، میگه حالا اینو تنخیع نکن. ها، حالا اگر اومدی اول نخاع قطع کردی بعد رگ‌ها رو بریدی چی؟ اون موقعی که نخاع قطع میکنی ذبیحه نشده، وقتی ذبیحه شد تنخیع نشده، میشه تنخیع قبل از ذبح. او میگه لا تنخع ذبیحتک، یعنی داله بر حدوث داره، اون قطع نخاء بعد از ذبح. بله، شما اول اگر نخاء رو قطع کردی بعد ذبحش کردی، یعنی فریاد و جربه کردی، این در حقیقت احداث تنخیع نیست، بلکه جعل و ذبیحته منخقعنه، این ذبیحه رو منخقعش قرار داری چون قبلش ذبیحه رو قطع کردی. ما دلیلی برای نداریم، رضا خدا رحمت کنه مرحوم شجاعت، چون در غرب با دستگاه میزنن، از پشت میزنن، همون گادون حرام ایشون گفت نه اشکالی نداره حلاله. چرا؟ چون در روایت داره لا تنخع ذبیحته، او داله بر حدوثه، این حدوث نیست، این در بقا اینو قرار میده. یعنی اول قطع کرده بعد رسیده به این، هنوز وقتی که قطع نخاع میکنه ذبیحه نشده، وقتی ذبیحه شد ها او وقت کشف میکنه که این ذبیحه تنخیع شده، میگه بر این حرمتی ما دلیل نداریم. یعنی او باید احداث باشه، بقاءن اگر تنخیع و ذبیحه صدق کنه، اینجا هم تنخیع و ذبیحه صدق میکنه، یعنی این ذبیحه منخقه است، ولی میگه این اشکال نداره از اون داره. او هم از همین بابه که آیا خب اون مثالی که مامای خویی زد که فرمود که این عین زیاده فصلاته، نه زیاده فصلات او از بابه، این نیست که زیاده اگر استدامه ای صدق کرد مبتل نیست، نه زیاده هرگاه صدق کنه مبتله، در اونجا زیاده صدق نمیکنه. چرا؟ چون زیاده مبتل زیاده عمدیه است، اونجا عمدی نیست. اما فی ما نحن فی، بله اون بقاءن میشه، لازم که سر با اشکالی نکرد، بله پوست قطع، اون باید قطع کنه، وقتی قطع شو دوباره بره جراحی کنه و چسبونه، بله دیگه این دلیلی. اونایی که اونو میگن باید بگن اینجا اشکالی، مگر اینکه بگن ادله ما بر مختون به عنوان طریقی دلالت داره، مختون موضوعیت نداره، اونی که مانع غلفه است، او غلاف او در صلات مانعیت داره، حدوثاً بیاد یا بقاءً، چون طریق برداشتن غلفه ختنه هست، روایات رو ختنه رفته، و الا خود ختان موضوعیت نداره. مثلا اگر کسی به دنیا آمد بلا غلفه، این دیگه نمیگم برو ختنه کن، اگر کسی به دنیا آمد او غلفه خود به خود بدون ختنه زائل شد، یکی پس ختان موضوعیت نداره، ختان طریقیت داره، چون طریقیت داره اگر رفت ختنه کرد مجددن غلفه رو رفت دوخت، ها این فقط عمله به طریق کرده، ولی موضوع سر جاشه، میگن حکم روی غلفه رفته منطقه از باب طریقش، لذا اشکال باید بکنه، نمیشه. بله اونو الان فتوا دادن گفتم میتونه برداره ببره به چسب، بله در قصاص اون ید، اگر ید و حق صاحب القصاص تونستیم میتونه برداره بره، اگه مالکیت رو، یعنی یملک و ید هازا او میتونه برداره بره، اما اگر یملک و قطعها و الا ید از ملکیت نمیره میتونه برداره باز بره بره. چی؟ نه اون... نه بسیاری از نجاست هایی که قابل ملکیت هست مثل کود، نه اون هم میتونه اینو برداره بره تبدیل به کود بکن، بلا چیز نیستش اصلا، میتونه این دست رو برداره به دست دیگری بره بفروشه پیوند بزنه، این دستی که الان به درد بخوره به دست دیگر به درد دیگران هم میخوره. اگر مالکیت یا منافعش هم حتی اگر مالکیت اینو برای صاحب القصاص قائل شدیم، اون نمیتونه بر و میتونم بگه خب نبرد رو قطع کن، اصلا میتونه بهش بفروشه، بگه من ید رو بهت میفروشم، ولی ظاهرا مالکیت قائل نیستن، این فقط حق القصاص رو یملک. به همین جهت در باب قصاص اعدامی وقتی طرف اعدام شد نمیگن بیا جنازه مال تو برده برو، بر جنازه ملکیتی نداره، او حق القصاص رو فقط داشته برده، او میتونه بره دست و بده دوباره پیوند بزنه.
مثالی که از مثالی فهمونی راجع به بحث نما اضافه یه در نما،
بله بله،
آیا اصلا رفت موضوعی به بحث وعده و خود،
بله دیگه بله، آقای خویی میفرماین ببینید بحث این بود که من الان به شما گفتم که فردا برای شما فلان جنس رو میخرم، حالا فردا تخلف کردم، کشف میکنه از این که من اون موقع دروغ گفتم، من با تخلف فعلی اجعل و کلامی فل امسه کاذبا، آیا این که میگه لا تکذب دروغ نگو ها، این شامل این هم میشه؟ آیا خویی میگن شامل این نمیشه، چرا؟ لا تکذب دال بر احداث الکذب داره، دروغ نگو، من دروغ نگفتم اون موقع، جعل تو کلامی الامس بالامس کاذبا، ایشون میگه این لا تکذب از او انصراف داره، شامل او نمیشه. مثل چی؟ مثل لا تجعل فی صلاتک زیادتن، در نماز زیاده قرار نده، من این داله بر زیاده احداثیه، الان زیاده، من بعدن یه کاری کردم که این سجده قبلی شد زیاده، این لا تجعل شامل اونه میشه.
استاد عکسش هم صادقه، یعنی اگر نیت کذب باشه ولی کن بعد تحقق پیدا کنه وعده اونو جلسته میکنه،
یعنی در حقیقت من الان گفتم که فردا این کار انجام میدم، اخبار از نیت نبود اصلا، اخبار از آینده بود، بله انجام دادم، این که دروغ نیست،
با اینکه نیت هم
اشکال نداره، بله بله بله، یعنی ما مصاب به نیات نیستیم، نیت صرف و نیت اصابه نداره، نه در ثواب حالا روایاتی داریم ولی در نیت عقاب نیست، الا اینکه به مقدمات عمل چیز بشه، مثل چی؟ مثل این که گفتن اگر دوتا مؤمن با همدیگه دعواشون بشه با همدیگه زد و خورد کنن، یکی بزنه اون یکی رو بکشه اون یکی هم میره جهنم، گفتن هاذا قاتل فما شأن المقتول، قاتل میره جهنم، مقتول چرا؟ فرمودن کان فی نیتهی ان یقتل هاذا لو یقدر، اگه میتونست اینو بزنه بکشه، خب نیت که خدا استاره، نه این نیت به اصطلاح آلوده به عمل شده، شروع کرده به درگیری، و شاید این که میگن حضرت اون دو برادر فرزندان آدم که دعواشون شد، چرا این یکی گفت اگر دستتو دراز کنی من رو بکشی من تو رو نمی کشم، برای این که اخبار بده که من اگه کشته بشم جهنمی نیستم، من نیت کشتن تو رو اصلا نداشت. خب این در مثالی که مرحوم آقای خویی زدن، اما در ممثل نه، ما در اینجا هم کذب کلما صدقه الکذب و حرامون شاملش میشه، ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه کذب فقط به حدوثی گفته بشه، هر کجا نسبت عرفن پیدا بکنه که هازا کذبه، بله الکذب و حرامون میاد، در این ما دلیلی نداریم. در اینجا میخوام یه مطلبی عرض کنم، ما فرض اگر بر این نهادیم که خلف وعده کذب نیست، گرچه که اینو مردود دونستیم، خلف وعده کذبه و از باب کذب حرام، اما اگر فرض گرفتیم که خلف وعده از باب کذب حرام نیست، اما این بررسی خلف وعده بود از باب عنوان کذب، آیا ممکنه خلف وعده از سایر عناوین موجب حرمت بشه؟ بله، بر خلف وعده گاهی عناوینی تاری میشه که عناوین محرمه هست، مثل چی؟ مثل خلف وعده‌ای که موجب بی‌اعتمادی مردم به امام المسلمین بشه، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام به مردم وعده بده بعد بدون دلیل وعدهشو بشکنه. خب اینو بگیم از باب کذب حرام نیست، اما موجب بی اعتمادی مردم به کی میشه؟ علی ابن ابی طالب میشه. حرامه. این مثال رو در امام گفتم برای اینکه تنزیلش در سایر مقامات معلوم بشه، چون اونجا به راحتی پذیرفته میشه اگر مردم به علی ابن ابی طالب بی اعتماد بشن. هان دیگه ما داریم اتقو من مواضع التهم، از مواضع تهمت دوری کنید. برای چی؟ و چه اشکالی رو ما متهم بشیم؟ مؤمن حق نداره به همین اندازه مقدمات بی‌آبرویی خودش حاصل کنه. چرا؟ چون مؤمن مقید به قید ایمان، اگر بی‌آبرو بشه ایمان بی‌آبرو شده، ایمان بی‌آبرو شده. خودش همون حق نداریم ایمان رو بی‌آبرو کنیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام امامون، امام امامت بی‌آبرو میشه. امامت غیر از فرده. بنابراین اگر کسی رئیس جمهوره به مردم وعده داد، بله، بعد این وعده رو تخلف کرد، بی اعتمادی نسبت به رئیس جمهور کشور اسلامی ایجاد کرد، حرامه. بی اعتماد ساختن مردم به نظام اسلامی یا به مسئولین نظام اسلامی از محرماته. دو، گاهی موارد تخلف وعده موجب ضرر و زیان دیگران میشه. فلان مسئول میاد وعده میده که ما در فلان جا این جاده رو میکشیم، اینو قاطعاً هم میگه. این بنده خدای سرمایه گذار میگه خب از اینجا که جاده بکشن نیاز به پمپ بنزین داره، نیاز به قهوه خونه داره، نیاز میره در اینجا سرمایه گذاری میکنه، بعد این آقا خلف وعده میکنه اونجا جاده نمیکشه. زیانی که به این وارد شده پای کی نوشته میشه؟ ما نمیتونیم بگیم که این عقلشو این، چرا؟ چون اعتماد بر صدق مسئول نظام جمهوری اسلامی کرده، القاء فی الضرر کرده. یعنی القاء فی الضرر ممکنه در افراد عادی متفاوت با مسئولین باشه، اون میشه القاء در ضرر و حرام. حالا عناوین ثانویه دیگری که ما میتوانیم بر این خلف وعده بیاریم، اینا خیلی قابل بررسیه. اینو اینجا از این باب عرض کردم که در خبرگزاری ها این نکته رو باید دقت داشته باشه. گاهی یک خبر دروغ، یک خبر دروغ وقتی که میره به دلیل اعتمادی که در بین مردم به این خبرگزاری حاصل شده، بر اساس خبر او میرن یه اقداماتی انجام میدن، و بعد اگر این خبر دروغ باشه، این خبر غیر از کذب القاء فی الضرر محسوب میشه. و اون القاء فی الضرر حرامه. یک روحانی، یک منبری ازش دعوت میکنن، وعده میکنه میاد، اونا بر اساس وعده این چیکار میکنن؟ مجلس میگیرن، خرج میکنن، و این آقا خلف وعده میکنه. این ممکنه از باب دروغ حرام نباشه، اما یه القاء فی الضرر کرده، اونا کلی خرج کردن. این خلف وعده تنها از باب کذب نیست که حرمتش مورد توجه باید قرار بگیره. خلف وعده از سایر ابواب هم باید، مخصوصا در خبرگزاری ها، به تالی فاسدهای خبرهای این چنینی باید توجه بشه. خب بحث بعدی خبر مشکوکه که هفته گذشته اجمالا مطرح شد. خبر رو ما نمیدونیم راسته یا دروغ، همینو میگیم. خب بیان این خبر به سه شکل ممکنه. یک، خبر مشکوک و صدق و کذب رو بگیم این خبر دروغه، فلان خبر دروغ. دو، به شکل خبر صحیح بگیم. سه، به عنوان خبر مشکوک. لا ریب بر این که خبر مشکوک رو با صفت مشکوکیت بگیم اشکالی نداره. خبر مشکوک با صفت مشکوکیتش اشکال نداره، اما خبر مشکوک رو با عنوان صدق بگیم این چطوره؟ شنیدیم که فردا مقام معظم رهبری به منطقه فلان سفر میکنه. شنیدیم، نمیدونیم حتمیه یا نه، بیایم در تیتر خبر بزنیم سفر مقام معظم رهبری به فلان نقطه، به عنوان خبر راست، یه حلاله یا حرامه؟ نه، ما مرددیم رفیقمون از مسافرت اومده یا نه، میگیم که فلانی هم از مسافرت اومده، یه خبری شنیدیم، این اشکال داره یا نداره؟ بعضی ها گفتن اشکال نداره، میتونید به عنوان خبر راست بگی یا به عنوان خبر دروغ، فرق نمی کنه. چرا؟ چون ما یه کبرا داریم، الکذب حرام و از صدق حلال. من نمیدونم این خبر مصداق از برای صدقه یا مصداق از برای کذب. تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز یا جایز نیست؟ جایز نیست. آقا یه مایه ای در اینجا هست، من نمیدونم آب یا شرابه، میتونم به لا تشرب الخمر تمسک کنم و بگم این مایه حرامه؟ نه. چرا؟ چون لا تشرب الخمر زمانی فعلیست که موضوعش بالفعل باشد، علمن من که نمیدونم که، فلا تشرب اینو شامل نمیشه فاوضا حلالو. این خبر زمانی گفتنش حرامه که یصدق علیه الکذب، دروغ. خب در صدق الکذب بر این خبر من مرددم، پس لا تکذب اگر بخواد مورد تمسک قرار بگیره درباره این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. بعضی ها اینجوری گفتن. آقا بسی بگو، آقا به عنوان خبر بگو برو. ولی بر این سخن اشکال کردن که نه اینطور نیست. یک اشکال اینه که اینجا این خبر از شبهات علم اجمالی اونم محصورشه. چرا؟ چون امر این خبر دائر است بین این که صادق باشه پس گفتنش حلاله، کاذب باشه گفتنش حرامه. حالا یه تصور دیگه هم میکنیم. آقا ما یه خبری داریم که این خبر یا گفتنش واجبه یا گفتنش حرام. گفتنش چرا حرامه؟ چون دروغه. گفتنش چرا واجبه؟ چون موجب میشه که یه جان یک مؤمنی نجات بکنه. یعنی من این خبر رو اگه راست باشه جان یه مؤمنی رو نجات میده، اگه دروغ باشه موجب انجا نیست، از باب کذب حرامه. پس این خبر امرش دائره بین وجوب و حرمته. ما در باب این نمیتونیم به اصلت الهل تمسک کنیم. چرا؟ چون شبه علم اجمالی داریم، در باب علم اجمالی نمیشه تمسک کرد. یک. دو، روایاتی داری که به ما میگه خبر مشکوک رو نگویی. او روایات چیه؟ یک روایتی است که در حالی که مرحوم حضرت امام میفهمن حسنه، دلیلش هم میگه، روایت رو صدوق نقل میکنه از محمد ابن موسی متوکل، استاد صدوق، عن سعدآبادی، او هم استاد صدوق. عن البرقی، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی ان عبدالعظیم الحسنی. توی روایت تنها کسی که دربارش سوال هست علی ابن حسین سعدآبادیه، توثیق نداره ولی در اسناد کامل الزیارات واقع استاد ابن قولبی بوده. مؤدب ابو غالب زراری بوده. ابو غالب زراری کسیه که در به اصطلاح توثیق و تضعیف مورد قبوله. ابو غالب زراری رجال هم داره، رجال زراری. خب مؤدب او بوده. عرض کنم خدمت شما که هرگاه هم مثلا صدوق اینا ازش روایت کردن گفتن رحمه الله در اسناد کامل الزیارم هست، مجموعه اینا رو قرینه گرفتن برای این که این آدم خوبی بوده. خب حالا روایت چیه؟ عبدالعظیم الحسنی که معلومه، اون بقیه ان علی ابن جعفر ان اخی موسی بن جعفر ان آبائه فی حدیث قال لیس لک ان تتکلم بما شئت. حق نداری هر چی دلت میخواد بگی. چرا؟ لأن الله عز و جل یقول ولا تقف ما لیس لك به علم و لیس لك ان تسمع ما شه. حقم نداری هر چی دلت بخواد گوش کنی. لأن الله عز و جل یقول ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب اون قسمت اول لیس لك ان تتکلم به ماشد، هر چی دلت بخواد حق نداری بگی. خب حالا این چه ربطی داشت به خبر مشکوک؟ خب لیس لک ان تتکلم به ماشد، هر چی دلت میخواد حق نداری بگی. خب چیو نباید بگم؟ یک قدر متیقنی باید در اینجا داشته باشه، یه قدر متیقنی که بیا جزء این لیس لک قرار بگیره. لیس لک انت تکلم امام مشهد، هر چی دلت میخواد حق نداری بگی. خیلی خوب، حالا من چی هستش که دلم میخواد بگم ولی نباید بگم، اون چیه؟ ها یه قدر متیقنی داشته باشه دیگه. میگن قدر متیقنش اینه، چیزایی که نمیدونی حق نداری بگی. قدر متیقنش این میشه. لذا امام فرمود فإن ظاهر منها، امام رضوان الله علیه تو مکاتب عمر، فإن ظاهر منها ان الآیه الکریمه تشتمل القول بغیر علم، گفتاره بدون علم. خب وقت میفهمم به این روایت که بهش اسمونی با هم دلیل میشه. حالا ظاهر روایت لیس لک ان تتکلم ما بشد قول بلا علم و بخواد قدر متیقن دلیلی نداریم. لعل این روایت خود به خود اگر بود آیه رو نمی آورد، لیس لک ان تتکلم شد یعنی حق نداری هر چی دلت بخواد. خیلی حرفا هست میزنی ایذای دیگرانه که بگی اینجوری. بله، لکن چون گفت لا تقف ما لیس لک به علم، اونی که نمیدونی پیروی نکن، از این لیس لک به علم قرینه شده بر این که مراد از اون لیس لک ان تتکلم به ما شد، مراد از اون گفتار بلا علمه. ولی اگر این آیه رو استشهاد نمی کرد حضرت، لیس لک ان تتکلم به ما شد، هر چی دلت بخواد حق نداری بگی شامل می شود. حرفایی که بگی ایذای دیگرانه، حرفایی که بگی موجب اذلال دیگرانه. ولی چون اونجا فرمود لا تقف ما لیس لک به علم، به قرینه این معلوم میشه قول بلا علم رو حضرت میخواد بگه. روایت دیگه صحیح هست، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله ما حق الله علی خلقه. ما حق الله علی خلقه، حق خدا بر خلقش چیه؟ طلبکاری خدا مردم چیه؟ قال حضرت فرمود ان یقول ما یعلمون، گفتار به علم، و یکفو اما لا یعلمون، اون که نمیدونن نگن. فاذا فعلوا ذلک، اگه این کارو کردن، فقط ادو الی الله حق، حق خدا رو دادن. خب صاحب وسائل این روایت رو کجا آورده؟ این روایت در ابواب صفات قاضی آورده که گفته قاضی باید ان علمن قضاوت کن. مرحوم کلینی اینو کجا آورده؟ مرحوم کلینی در کتاب الحجه آورده، نوادر باب این که حجت بر عالم اشده، یعنی اون که میدونه حجت برش تمامتره تا کسی که حجت بر نمیدونه، وقتی اینو جز نوادر رو آورده. خب اونها یعنی مرحوم کلینی و مرحوم صاحب وسائل از این روایت چی استفاده کردن؟ بردنش در باب افتاء و قضا، یعنی این که حق خدا بر مردم اینیست که یقولو ما یعلمون، یعنی وقتی میخوان راجع به دین حرف بزنن باید بدونن، حق نداره بیاد فتوای بلا علم بده. پس روایت رو اونا ازش چه استفاده کردن؟ از این یقولو ما یعلمون، یعنی یقولو ما یعلمون انه من الدین، ولی همینجوری حرف نزنن، اختصاصش دادن. آیا این روایت بر اساس این که اونا چنین استفاده کردن خاص میشه؟ یعنی گفتارهای معمولی رو بین مردم شامل نمیشه که آقا وقتی میخوای یه خبری بدی باید بدونی درسته. حضرت امام همین روایت هم که بررسی میکنن احتمالاً احتمال رو میدن، بعد میفهمن نه دلیلی بر اختصاص نداریم، حق خدا بر مردم اینه که آقا وقتی نمیدونن نگن، وقتی میدونن بگن، حالا چه در باب دین باشه چه در امور روزمره باشه فرقی نمی کنه، روایت کلیه و حقم همینه. حق الله بر مردم اینه که آقا وقتی یه مطلبی رو میدونی بگو، وقتی نمیدانی نگو، فرق نمی کنه. بخوای اظهار نظر کنی در باب فرش، آقا میدونی بگو، نمیدونی نگو. آه. خبر رو میخوای بگی، میدونی راسته یا دروغ، آه بگو. یعنی این روایت ترمز. بعضی ها یه اشکالی کردن، گفتن این عام هست، عموم رو شامل میشه ولی وجوب رو دلالت نداره. چرا؟ میگه ما حق الله علی عباده، حق خدا بر مردم چیه؟ حق خدا مستحبی داریم، واجب داریم. اینجا ما نمیدونیم از کدام حق سوال میکنه، از حق استحبابی سوال میکنه یا از حق وجوبی. قرینه ای هم نداریم که این کلمه حق رو برای ما بر وجوب حمل بکنه.